صفحه 904. ناپلئون از فرستادن گارد خود به میدان نبرد بدین جهت نبود که نمیخواست این عمل را انجام دهد، بلکه اصولاً انجام این عمل امکان پذیر نبود. تمام ژنرال‌ها و افسران و سربازان ارتش فرانسه میدانستند که نباید این عمل را انجام داد، زیرا روحیه ضعیف قشون اجازه انجام این عمل را نمیداد. تنها ناپلئون احساس نمی‌کرد که گویی دستش را که در عالم خواب برای فرود آوردن ضربت وحشتناک بالا برده اینک ناتوان و بی‌حس فرو می‌افتد، بلکه تمام ژنرال‌ها و کلیه سربازان فرانسوی صرف نظر از آن که به شخصه در این پیکار شرکت کرده بودند یا نه، پس از تمام تجارب نبردهای سابق که طی آن دشمن در برابر عشر فعالیت نبرد حاضر از میدان کارزار می‌گریخت، در مقابل این دشمن که نیمی از افراد خود را از دست داده ولی با این حال در پایان نبرد نیز با همان مهابت و تهدید و قدرت آغاز جنگ در جای خود ایستاده بود، به یک اندازه وحشت زده و مضطرب بودند. قدرت روحی ارتش مهاجم فرانسوی به پایان رسیده بود، ولی در نبرد بارادینو آن پیروزی که با گرفتن قطعات پارچه آویخته به انتهای میله‌های چوبی به نام بیرق و اشغال محلی که قشون دشمن در آن موضع گرفته است مشخص می شود، نصیب قشون روس نشد، بلکه پیروزی معنوی، یعنی آن پیروزی که دشمن را به اذعان تفوق روحی و اخلاقی حریف و عجز و زبونی خیش وادار می سازد، نصیب روس ها گردید. متجاوزین فرانسوی چون حیوان درنده، هار و خشمالودی که هنگام حمله شدید خود زخم کشنده‌ای برداشته است، انهدام و نابودی خود را دریافته بودند، اما نمی توانستند متوقف شوند. همچنان که قشون روس که نیروی به اندازه نصف نیروی دشمن را در اختیار داشت نمی توانست از عقب نشینی خود جلوگیری نماید، قشون فرانسه مانند گلوله‌ای که ضربه‌ای به آن وارد شده باشد هنوز می توانست تا مسکو به پیش غلطد، اما می بایست در آنجا به واسطه خونریزی زخم مهلکی که در بارادینو برداشته بود بدون ابراز کوشش جدیدی از طرف قشون روسیه به هلاکت افتد. بنابراین نتیجه مستقیم پیکار بارادینو فرار بی جهت ناپلئون از مسکو و سقوط امپراتوری وی بود. در نبرد بارادینو برای نخستین بار مشت محکم حریفی که از لحاظ روحی نیرومندتر بود بر سر ناپلئون فرود آمد. اندیشه و ذهن بشر قادر به فهم و تصور اتصال و پیوستگی مطلق حرکت نیست. قوانین هر حرکت فقط آنگاه برای بشر قابل درک است که بعضی از اجزای آن حرکت را که بدان توجه دارد انتخاب می کند و مورد آزمایش و مطالعه قرار می دهد. اما باید متوجه بود که قسمت اعظم اشتباهات بشری از همین جا سرچشمه می گیرد که به میل و اراده خود اجزای حرکتی که مطلقاً با یکدیگر متصل و پیوسته است به اجزای غیر متصل و ناپیوسته تقسیم و تجزیه می کند. همه کس بر این نظریه سفسط آمیز پیشینیان واقف است که معتقد بودند آشیل هرگز به سنگ پشتی که پیشا پیش او حرکت می کند نخواهد رسید، هرچند آشیل 10 بار از سنگ پشت تندتر می دود. زیرا در زمانی که آشیل فاصله میان خود و سنگ پشت را طی می کند، سنگ پشت اندازه 1/10 این مسافت را پیشا پیش او پیموده است و چون آشیل این 1/10 مسافت را پیمود، سنگ پشت در آن مدت 1/100 مسافت اصلی را طی کرده است و این وضع و نسبت تا بی نهایت ادامه خواهد داشت. این معنا در نظر پیشینیان لاینحل جلوه می کرد و بدین سبب به این نتیجه غیر منطقی، یعنی آشیل هرگز به سنگ پشت نخواهد رسید، می رسیدند که به میل و اراده خود اجزاء حرکت را ناپیوسته و مجزا از هم تصور می کردند، در حالی که هم حرکت آشیل و هم حرکت سنگ پشت کاملا پیوسته و متصل است. اگر ما اجزاء کوچکتر و باز کوچکتر حرکت را مورد مطالعه قرار دهیم، فقط می توانیم به حل مسئله نزدیک شویم، لکن هرگز مسئله را حل نخواهد کرد. تنها با فرض اجزاء بی نهایت کوچک و تصاعد حاصله از آن تا عضو 10 و جمع‌بندی این تصاعد هندسی به حل مسئله خواهیم رسید. مبحث جدید ریاضی که با واحدهای بی نهایت کوچک سر و کار دارد، اینک به سایر مسائل بغرنج‌تر حرکت نیز که پیشتر لاینحل به نظر می رسیده است جواب می دهد. این مبحث جدید ریاضی که پیشینیان از آن آگاه نبودند، هنگام مطالعه مسائل حرکت با قبول واحدهای بی نهایت کوچک، یعنی واحدهایی که شرط اصلی را پیوستگی مطلق قرار می دهند، آن خطای اجتناب ناپذیر را که اندیشه و ذهن بشری با مطالعه واحدهای مجزای حرکت به جای حرکت مطلق نمی تواند مرتکب آن نگردد، اصلاح می نماید. در تحقیق قوانین حرکت تاریخ نیز همین نکته صادق است. حرکت بشریت که مولود مقادیر بیشماری از اراده های انسانی است نیز پیوسته و دائمی می باشد. هدف و منظور تاریخ کشف قوانین این حرکت است. اما اندیشه و ذهن بشر برای درک قوانین مجموع، اراده های انسانی، اجزای ارادی و ناپیوسته ای را از این مجموعه جدا ساخته مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد. نخستین شیوه تاریخ نویسان این است که یک سلسله از حوادث پیوسته را که طرف توجه ایشان است پیش می کشند و آن را مجزا از مابقی وقایع مورد مطالعه قرار می دهند و حالان که اصولا هیچ حادثه‌ای بدون ارتباط با حادثه قبلی به وقوع نمی پیوندد و به اصطلاح خلق نمی شود و بنابراین حوادث آغازی ندارند و نمی توانند داشته باشند، بلکه همیشه یک حادثه از حادثه قبلی نتیجه می شود. شیوه دوم تاریخ نویسی این مورخین عبارت از این است که اعمال یک نفر، امپراتور یا سردار جنگی را به عنوان مجموع اراده های مردم مورد مطالعه قرار می دهند و حالان که هرگز مجموع اراده های انسانی را نمی توان در اعمال یک فرد مهم تاریخی جستجو کرد. علم تاریخ در ضمن پیشرفت و تکامل خود پیوسته اجزاء کوچکتر و باز کوچکتری را برای تحقیق و مطالعه در نظر می گیرد و بدین طریق می کوشد تا به حقیقت نزدیک شود. اما آن اجزایی که تاریخ مورد مطالعه قرار می دهد هرچه کوچک باشد با باز ما متوجه می شویم که قبول این جزء مجزا از اجزای دیگر در حقیقت همان اعتراف به آغاز داشتن پدیده ها و بالاخره در حکم قبول این مسئله است که اعمال یک فرد مهم تاریخی بیان کننده ی اراده ی تمام مردم است و در نتیجه به خودی خود غلط و نادرست خواهد بود. هر نتیجه گیری علم تاریخ بدون کمترین کوشش نقادان مانند غباری بدون باقی گذاشتن هیچ اثر از هم می پاشد، زیرا نقادان جزء بزرگتر یا کوچکتری را از مجموع حوادث پیوسته تاریخی به عنوان موضوع مورد مطالعه و تحلیل انتخاب می کنند و البته چون نقادان مشاهده می کنند که هر واحد تاریخ به دلخواه و اراده مورخین انتخاب می شود، در این عمل کاملا محق هستند. فقط در صورتی که واحدهای بی نهایت کوچک به اصطلاح ریاضی دیفرانسیل تاریخ، یعنی تمایلات تمام مردم را که منشأ و هدف واحدی دارد مورد مطالعه قرار دهیم و بر علم محاسبه انتگرال یعنی جمع‌بندی واحدهای بی نهایت کوچک مسلط باشیم، می توانیم به درک قوانین تاریخ امیدوار باشیم. در 15 سال اول قرن 19 منظره حرکت خارق‌العاده میلیون‌ها مردم در اروپا مشاهده می‌شود. مردم اشتغالات عادی خود را ترک کرده از یک طرف اروپا به سمت دیگر آن می‌شتافتند و دست به غارت و چپاول می‌زدند و یکدیگر را می‌کشتند و غالب و مغلوب و کامیاب و نومید می‌شدند. تمام جریان زندگی برای چند سال دگرگون شد و به صورت یک حرکت و فعالیت اجباری در آمد که نخست رو به ازدیاد و سپس رو به ضعف می رفت. عقل و خرد آدمی می پرسد که علت این حرکت چه بوده و طبق کدام یک از قوانین انجام گرفته است. تاریخ نویسان در جواب این سوال برای ما گفتار و کردار چندین نفر را در یکی از امارات شهر پاریس تشریح می کند و بدین سخنان و اعمال نام انقلاب می گذارد. سپس مفصلن به شرح زندگی ناپولئون و چند نفر از همفکران یا دشمنان او می پردازند و از نفوذ و تأثیر برخی از ایشان در دیگر مردم داستانها حکایت می کند و می گویند این است علت پیدایش این حرکت و قوانین آن. اما عقل و شعور انسان نه تنها از قبول این توضیح امتناع دارد، بلکه صراحتاً میگوید که این شیوه توضیح و تعبیر و تفسیر صحیح نیست، زیرا در این توضیح و تعبیر و تفسیر ضعیف‌ترین پدیده به عنوان علت پیدایش پدیده قوی‌تر شناخته شده است و حالان که مجموع اراده‌های بشری هم به وجود آورنده انقلاب و هم ناپولئون بود و فقط مجموع این اراده ها بود که به قبول موجودیت آن دو رضا داد و سپس با نابودی و تباهی آنها موافقت کرد. تاریخ می گوید اما هر وقت که جنگی واقع شده سرداران جنگی هم وجود داشتند و هر زمان که انقلاب و تحولی در میان ملتی پدید آمده مردان بزرگ هم وجود داشتند. ولی عقل بشری جواب می دهد درست است که هر وقت سرداران جنگی بزرگی پیدا شده اند جنگ هم به وجود آمده است، اما این نکته به هیچ وجه ثابت نمی کند که سرداران جنگی و فاتحان بزرگ علل جنگ ها بودند و یا قوانین جنگ را بتوان در فعالیت شخصی یک فرد شناخت. من هر بار که به ساعت خود نگاه می کنم و می بینم که عقربه های آن سر ساعت 10 ایستاده است، صدای ناقوس کلیسای مجاور را می شنوم. اما از این واقعیت که همیشه وقتی صدای ناقوس بلند می شود که عقربه های ساعت من ساعت 10 را نشان می دهد، من حق ندارم نتیجه بگیرم که وضع عقربه های ساعت من علت حرکت ناقوس های کلیساست. هر دفعه که من حرکت لوکوموتیو را می بینم و صدای سوت آن را می شنوم، باز شدن دریچه بخار را نیز مشاهده می کنم. اما از این واقعیت نباید چون این نتیجه بگیرم که صدای سوت و گردش چرخهای لوکوموتیو علت حرکت آن است. دهقانان میگویند که اواخر بهار به این جهت باد سرد میوزد که شکوفه های بلوط در این موقع باز میشوند و حقیقتا نیز در هر بهار هنگام شکفتن شکوفه های بلوط باد سردی وزان است. اما هرچند علت وزش باد سرد هنگام شکفتن شکوفه های بلوط بر من معلوم نیست، من نمیتوانم در این مسئله با روستاییان هم عقیده باشم که علت وزش باد سرد شکفتن شکوفه های بلوط است، زیرا وزش باد خارج از حدود قدرت و نفوذ شکوفه هاست. من فقط تطابق آن شرایطی را که در هر پدیده حیاتی موجود است میبینم، ولی به یقین میدانم که به هر قدر و یا هر وقت عقربه های ساعت و دریچه بخار و چرخهای لوکوموتیو و شکوفه بلوط را مورد مطالعه و آزمایش قرار دهم، علت صدای ناقوس ها و حرکت لوکوموتیو و باد سرد بهاری را کشف نخواهم کرد. برای رسیدن به این مقصود باید نقطه مطالعه و آزمایش خود را به کلی تغییر دهم و قوانینی را که راجع به حرکت بخار و صدای ناقوس و وزش باد بحث می کنند مطالعه کنم. تاریخ نیز باید همین عمل را انجام دهد و تا کنون کوشش هایی هم در این جهت به کار رفته است. ما باید برای تحقیق و مطالعه قوانین تاریخ موضوع مورد مطالعه را به کلی تغییر دهیم و امپراتوران و وزیران و ژنرال ها را راحت بگذاریم و عناصر مشابه بی نهایت کوچک را که رهبر توده ها هستند مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. هیچ کس نمی تواند بگوید که تا چه اندازه برای بشر مقدور و میسر خواهد بود که از این راه سرانجام به شناسایی قوانین تاریخ موفق شود، اما قدر مسلم این است که کشف قوانین تاریخی تنها از این راه امکان دارد و عقل و فکر انسانی تا کنون 1,000,000 به تمام مساعی و مجاهداتی را که تاریخ نویسان برای توصیف اعمال پادشاهان و سرداران جنگی و وزیران مختلف و تشریح نظریات و افکار خودشان درباره ایشان صرف کرده اند در این راه به کار نبرده است. قوای جنگی 12 ملت اروپایی به روسیه حمله کرد. قشون روس و ساکنان روسیه برای اجتناب از تصادم تا اسمولنسک و از اسمولنسک تا بارادینو عقب نشستند. قشون فرانسه با نیروی محرک دائم و تزایدی به سوی مسکو، یعنی به جانب مقصد حرکت خود پیش می رفت. همچنان که سرعت جسمی که در حال سقوط است به تناسب نزدیک شدن آن به زمین افزایش می یابد، نیروی جنبش این قشون نیز هرچه به هدف نزدیکتر می شد رو به فزونی می رفت. پشت سر این قشون هزاران ورست زمین قحطی زده دشمن و پیش روی او ده ها ورست که او را از هدفش یعنی مسکو جدا می ساخت قرار داشت. این وضع را هر سرباز قشون ناپلئون احساس می کرد. این قشون متجاوز خود به خود و تنها به انگیزه نیروی محرک درونی خیش پیش می رفت. اما قشون روس هرچه بیشتر عقب می نشست، روح کینتوزی و خصومتش به دشمن بیشتر شعله می کشید. این قشون هنگام عقب نشینی فشرده تر می شد و رشد و نمو می کرد. در حوالی بارادینو تصادم به وقوع پیوست. هیچ یک از دو قشون متخاصم تار و مار نگردید و متلاشی نشد، ولی همچنان که هر گلوله هنگام برخورد با گلوله دیگری که نیروی حرکتش بیشتر است جبران در عقب می‌غلطد، قشون روس ناگزیر بلافاصله پس از تصادم عقب نشست و گلوله‌ای که با سرعت بیشتری حرکت می‌کرد، یعنی قشون متجاوز نیست، با آنکه تمام نیروی خود را در این تصادم از دست داد، با این حال در نتیجه انرژی درونی خود که هنوز به کلی مصرف نشده بود باز جبران اندکی پیش رفت. روس‌ها تا 120 ورست آن سوی مسکو عقب نشستند. فرانسویان به مسکو رسیدند و در آنجا متوقف شدند. 5 هفته گذشت و هیچ تصادمی روی نداد. فرانسویان حرکت نمی کردند و چون حیوان درنده‌ای که زخم مهلک برداشته است و در حالی که خون از بدنش می ریزد زخمهای خود را می لیسد، این قشون بدون اقدام به هیچ عملی 5 هفته در مسکو توقف کرد. ولی ناگهان بدون هیچ علت تازه‌ای به عقب شتافت، پس به جاده کالوگا حمله کرد و پس از پیروزی به مفهوم آن که عرصه کارزار حوالی مالویاس لاویت در دستش ماند، بدون اقدام به یک پیکار جدی با شتاب بیشتر به اسمولنسک و بعد به آن سوی ویلنا و برزینا و باز هم دورتر عقب نشست. عصر روز 26 اوت هم کوتوزوف و هم تمام افراد قشون روس یقین داشتند که دیگر پیکار بارادینو فتح شده است. کوتوزوف حتی نامه‌ای در باب این پیروزی به امپراتور نوشت و دستور داد که قشون روس به منظور انهدام کامل دشمن خود را برای جنگ جدیدی آماده سازد. او با این امریه نمی‌خواست کسی را فریب دهد، بلکه به این جهت به صدور آن مبادرت ورزید که کوتوزوف نیز مانند هر یک از شرکت کنندگان در پیکار بارادینو به خوبی دریافته بود که دشمن مغلوب گشته است. اما در عصر همان روز و فردای آن روز تدریجا اخباری درباره کشتگان و ضایعات بی سابقه که شاید معادل نیمی از ارتش می شد واصل گشت و پیکار جدید را از لحاظ فیزیکی غیر ممکن نمود. قبل از آنکه اطلاعات لازمه جمع‌آوری شود و کشتگان به خاک سپرده نشده مدفون گردند و مهمات ناقص تکمیل شود و مقتولین شماره نشده به شماره آید و فرماندهان جدید به جای مقتولین تعیین شوند و افراد قشون غذای سیری بخورند و چند ساعت به آرامش بخوابند، شروع پیکار غیر ممکن بود. اما قشون فرانسه در عوض پس از پیکار بیدرنگ صبح روز بعد بر اساس آن نیروی حرکت مهم به جانب قشون روز پیش روی کرد. کوتوزوف میخواست روز بعد حمله کند و تمام افراد قشون نیز آرزوی این حمله را داشتند. اما تنها آرزوی هجوم به دشمن برای تحقق این امر کافی نیست و میبایست امکان انجام این عمل نیز موجود باشد. ولی این امکان موجود نبود، چنان که نخست ناگزیر شدند مسافتی به اندازه 1 روز راه پیمایی و سپس به اندازه 2 روز و 3 روز راه پیمایی عقب بنشینند و سرانجام روز اول سپتامبر، آنگاه که قشون روس به مسکو نزدیک شد، با وجود تمام احساسات مخالف افراد ارتش شرایط و اوضاع ایجاب کرد که این قشون حتی به آن سوی مسکو هم عقب بنشینند. بدین ترتیب باز ارتش روس برای آخرین بار به اندازه 1 روز دیگر راه پیمایی عقب نشست و مسکو را به دشمن واگذاشت. برای آن دست از مردمی که عادتاً تصور می‌کنند سرداران جنگی نیست، نقشه‌های جنگ و ستیز را مانند هر یک از ما وقتی در دفتر کار خود می‌نشینیم و پیش خود می‌گوییم که اگر من فرمانده بودم در فلان پیکار چنین و چنان می‌کردم تنظیم می‌کنند، این سوالات مطرح می‌شود که چرا کوتوزوف هنگام عقب نشینی چنین و چنان نکرد و چرا فلان موضوع را قبل از فلان موضوع اشغال ننمود و چرا پس از واگذاری مسکو به دشمن یک مرتبه تا جاده کالوگا عقب ننشست. مردمی که به این طرز تفکر خو گرفتند آن شرایط اجتناب ناپذیری را که فعالیت هر فرمانده کل در آن انجام می‌گیرد فراموش می‌کنند یا از آن اطلاع ندارند. فعالیت سرداران جنگی با آن کاری که ما وقتی در دفتر کار خود آزاد و راحت نشسته‌ایم و یکی از اردوکشی‌های تاریخی را با اطلاع کامل از شماره قشون طرفین متخاصم و شناسایی دقیق محل از لحظه معینی دنبال می‌کنیم، کوچکترین وجه مشترکی ندارد. فرمانده کل هرگز با آن اوضاع و شرایط که ما هنگام مطالعه حوادث گذشته به عنوان آغاز وقوع آن در نظر می‌گیریم، سر و کار ندارد. فرمانده کل همیشه در میان یک سلسله مواج و متحرک از حوادث قرار دارد و وضع او چنان است که هرگز حتی برای یک لحظه قادر نیست تمام اهمیت سانحه‌ای را که در شرف وقوع است در نظر بگیرد. هر سانحه لحظه به لحظه به طور نامحسوس کسب اهمیت می کند و فرمانده کل در هر لحظه این جریان متوالی و پیوسته در مرکز بغرنج ترین بازی ها، دسیسه ها، نگرانی ها، بی تکلیفی ها، قدرت ها، نقشه ها، مشورت ها، تهدیدها و نیرنگ ها قرار دارد و پیوسته باید به عده بیشماری از سوالات که اغلب آنها متناقض یکدیگر است جواب گوید. دانشمندان و خبرگان فنون جنگ به ما میگویند که کوتوزوف میبایست مدتها پیش از رسیدن به فیلی قشون خود را به سوی جاده کالوگا حرکت داده باشد و حتی این نقشه از طرف یکی از جنرال ها به او پیشنهاد شده است، اما در مقابل فرمانده کل مخصوصا در لحظات دشوار نه یک نقشه بلکه همیشه ده ها نقشه قرار دارد و شاید هر یک از این نقشه ها را که همگی بر اساس استراتژی و تکتیک تنظیم شده است با یک دیگر متضاد باشد. ظاهراً کار فرمانده کل این است که یکی از این نقشه ها را انتخاب نماید، اما این کار را هم نمیتواند انجام دهد زیرا حوادث و زمان منتظر نخواهد شد. فرض کنیم که روز 28 به کوتوزوف پیشنهاد شد که به سوی جاده کالوگا حرکت کند، اما در همین موقع آجودانی از طرف میلوارادوویچ شتابان رسید و پرسید که آیا باید با فرانسویان وارد پیکار شود یا عقب نشینی نماید. در این حال باید بیدرنگ به این آجودان دستور داد و این دستور عقب نشینی قشون را از پیچیدن به سوی جاده کالوگا باز می داشت و متعاقب آجودان مزبور رئیس کارپردازی می پرسید که آذوقه و خاروبار را باید به کجا حمل کرد و رئیس بهداری می خواست بداند که مجروحین را به کجا باید برد و پیکی از پترزبورگ می آمد و نامه امپراتور را که با تسلیم مسکو به دشمن مخالف بود با خود می آورد و رقیب فرمانده کل همان کسی که می خواست زیراب او را بزند، چون این کسان همیشه وجود دارند و شماره ایشان بیش از یکی دوتاست، نقشه جدیدی کاملا متضاد با نقشه پیشروی به سوی جاده کالوگا را پیشنهاد می کرد. جسم خود فرمانده کل نیز به خواب و تقویت نیروهای خیش نیازمند بود. در این موقع ژنرال محترمی هم که هنگام توزیع مدال‌ها نامش از قلم افتاده بود شکایتی تسلیم می‌کرد و ساکنان محلی نیز تقاضای دفاع و حمایت داشتند. افسری که برای مطالعه محل فرستاده شده بود باز می‌گشت و گزارش کاملاً مخالف با گزارش افسر دیگری که قبلاً به این مأموریت اعزام شده بود تقدیم می‌کرد و یک جاسوس و یک اسیر و یک ژنرال که از مأموریت اکتشاف مراجعت کرده بودند هر یک وضع قشون دشمن را به صورتی که کاملا با یکدیگر متفاوت بود توصیف می‌نمودند. مردمی که عادت ندارند این شرایط جبری فعالیت هر فرمانده کل را درک کنند یا آن را فراموش می‌سازند، ضمن آن که وضع قشون را مثلا در فیلی برای ما مجسم می‌سازند، تصور می‌کنند که روز اول سپتامبر فرمانده کل می‌توانست کاملا آزادانه مسئله تسلیم مسکو یا دفاع از آن را حل کند. و حالان که وقتی قشون روسیه به 5 ورستی مسکو رسیده بود هنوز این مسئله نمیتوانست مطرح باشد. پس چه موقع این مسئله حل شد؟ در دریسا، در اسمونسک و از همه جا محسوس‌تر روز 24 در شواردین و روز 26 در بارادینو و همچنین در هر روز و هر ساعت و هر دقیقه عقب نشینی از بارادینو تا فیلی حل این مسئله رفته رفته آشکارتر گشت. قشون روز پس از آنکه از بارادینو عقب نشینی کرد در فیلی موضع گرفت. یرمولوف که برای مطالعه مواضع رفته بود به نزد فلید مارشال برگشت و گفت در این مواضع امکان پیکار نیست. کوتوزوف شگفت زده به وی نگریست و او را به تکرار سخنی که گفته بود واداشت. چون یرمولوف سخنش را تکرار کرد، کوتوزوف دستش را به سوی او دراز کرده گفت دستت را بده به من و نبض او را گرفته گفت عزیزم تو حالت خوب نیست، درست فکر کن چه میگویی. کوتوزوف هنوز تصور نمی‌کرد که ممکن است موسکو را بدون پیکار رها کرد و از آنجا عقب نشست. کوتوزوف در تپه پاکلوننایا در فاصله 6 ورستی دروازه داراگومیلیوسکی از کالسکه پیاده شد و روی نیمکتی کنار جاده نشست. جمعی کثیری از ژنرال‌ها اطراف او گرد آمدند. کنت راستوبچین که از موسکو آمده بود به ایشان پیوست. تمام این اجتماع برگزیده که به چند محفل تقسیم شده بود در میان خود راجع به منافع و مزار مواضع مختلف و درباره وضع قشون و نقشه های پیشنهاد شده و وضع موسکو و به طور کلی راجع به مسائل نظامی گفتگو می کردند. هرچند مخصوصا برای مشورت از ایشان دعوت نشده بود و این اجتماع شورای جنگی نامیده نمی شد، مزالک همگی متوجه بودند که این اجتماع شورای جنگی است. تمام گفتگوها در اطراف مسائل عمومی دور می‌زد و چنانچه کسی می‌خواست خبر مخصوصی را نقل کند، آن را آهسته در گوش دیگری می‌گفت و بیدرنگ دوباره به مسائل عمومی باز می‌گشت.